بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه ادله قاعدیت مورد بحث قرار گرفت، یکی از بحث ها این است که آیا ید عنوان اماره رو داره یا عنوان اصل عملی رو داره. بنابراین نظریه مشهور که قائلا بین اماره و اصل فرق وجود داره، اون وقت اینجا یک بحث این است که اولا اگر کسی قائل شود به این که ید عنوان اصل عملی رو داره، آیا مرادش اصل عملی محرز یا غیر محرز؟ و ثانیاً در این بحث آیا ثمره‌ای مترتب می شود یا ثمره‌ای مترتب نمی شه؟ برخی بزرگان مثل مرحوم آقای بجنوردی قدس سره در القواعد الفقهیه شون فرمودن این که ما اینجا بیاییم بگیم یا احتمال بدیم یا یک اصل عملی غیر محرز است، اصلا ساقطون من رأسه. میخوان بفرمان چنین احتمالی مجالی براش وجود نداره و دوران بین این است که آیا ید از امارات یا از اصول محرز است، در حالی که همانطوری که صاحب منتقا در کتاب منتقا آوردن، ظاهر کلمات بزرگان همین اصل غیر محرزه، یعنی اونهایی که میگن ید از اصول عملیه است، مرادشون اصول عملیه غیر محرزه است، کلامشون در همین ظهور داره. خب حالا اینجا روی این تعریف مشهور که حالا باز اشاره کنیم که مشهور میگویند که اگر یک دلیلی درش مسئله واقع مشکوک باشه و یا به تعبیر دیگر مستور باشه، اینجا آمد فقط یک وظیفه عملی رو برای مکلف روشن کرد، هیچ گونه قابلیت ارائه از واقع رو که نداره، بلکه واقع درش به حسب الفرض مستوره، یعنی علی فرض این که به واقع ما نرسیم وظیفه عملی اینه. این ازش تعبیر به اصل میکنن. اما در مقابل اگر نظر به واقع داشته باشه و برای کشف واقع باشه و به همین جهت حجت شده باشه، یعنی شارع این دلیل را آورده برای اینکه مؤدای دلیل و مدلول دلیل واقعه و این دلیل رو شارع به همین جهت حجت کرده، ازش تعبیر به اماره میشه. اون وقت اصل محرز چیه؟ اصل محرز اونیست که از یک جهت عنوان وظیفه عملی درش مطرحه، از یک جهت کشف از واقع دارد، اما شارع به این اعتبار او رو حجت قرار نداره نداده، نظر به واقع داره، اما شارع به این جهت او رو معتبر قرار نداده. مثل فرض به خود استصحاب که کاشفیت از واقع داره، اما شارع به این جهت او رو نیامده معتبر بکنه. این رو ازش تعبیر میکنیم به اصل غیر محرز. اصل محرز بله؟
بحث اماره مرد این سید به حضرت عالی میفرمان این جهت رایت نشده.
بله
اماره فقط جهت این که حجیتش به چه جهت کاشفیت واقع رو حضرت عالی رو
ما اصلا قبول نداریم. این رو نداره مشهور داریم عرض میکنم. بله مشهور مثل ناینی و مدرسه ناینی و مرحوم عراقی و مدرسه عراقی و آخوند و شیخ و اینها، این فارق رو بین اماره و اصل اینطور بیان میکنن. خب حالا رو همین اساس ما اول پیش بیاییم، آیا رو این اساس ید عنوان اماره رو داره، عنوان اصل محرز رو دارد، یا عنوان اصل غیر محرز رو داره؟ اینجا باز مرحوم محقق بجنوری در القواعد الفقهیه گفتن که ما باید بیم ادله رو مورد بررسی قرار بدیم، اگر دلیل حجیت ید رو اجماع و روایات قرار دادیم، از اجماع و روایات نه اماریت استفاده می شود نه اصل عملی بودن، هیچ کدوم استفاده نمی شه. اگر ما آمدیم دلیل حجیت ید را بنا و عقلا قرار دادیم، این تعین پیدا می کند که ید اماره باشه. خب حالا اول ما این بنای عقلا رو دنبال بکنیم، چون اینجا هم یک اختلافی در بین بزرگان وجود داره. خب چرا هم مرحوم ناینی دیگران هم دارن این رو که اگر ما دلیل حجیت ید را بنای عقلا قرار دادیم، یعنی گفتیم بنا و غلای نسکی ید را اماره ملکیت می دونن و شارع آمده همین بنا و غلا را امضا کرده، میگیم نتیجهش این است که ید از اماراته. چرا؟ به این جهت که غلا در میانشون احکام ظاهریه تعبدیه وجود نداره. اوغلا همیشه میان یک حکمی و یک بنایی رو به لحاظ همونی که واقع در نزد خودشون هست قرار میدن. این تعبیر در کلمات مرحوم ناینی آمده، در کلمات بزرگان دیگر هم آمده. حالا عرض میکنم ازه برمه در کلام مرحوم آقای بجنوردی ایشون میگوید که بله حالا من کلمات رو نقل میکنم ولی عرض میکنم خدمت شما. بله این تعبیر تو کلمات اینها مکرر آمده، عرض کردم وقتی به کلام ناینی مرحوم عراقی دیگران مراجعه می کنیم می گوین لیس فی طریقت العقلا ما یقتضی التعبد بالملکیه لصاحب الید بلا رکون نفس، یا تعبیر بالاتر از این که اصلا در میان عقلا مسئله تعبد معنا نداره. لیس للعقلا احکام ظاهریتون یتعبدون بها و نظرهم دائما الی الواقع. این رو باز صاحب منتقا نقل میکنه از دیگران. حالا عبارت نائینی رو من یادداشت نکردم تو کلام مرحوم نائینی هم این مطلب آمده. خب اینا خلاصش این است که میگن اصلا عقلا اینا تعبد یا حکم ظاهری ندارن. به عبارت اخرى همون مطلبی که ما در مورد احکام وضعیه آمدیم قبلا از قول مرحومای میلانی نقل کردیم و ما هم پذیرفتیم اون رو، گفتیم ما تقسیم حکم وضعی به ظاهری و واقعی نداریم. ملکیت یا هست یا نیست. ملکیت ظاهریه در مقابل ملکیت واقعیه نداریم. در احکام عقلا و بنا عقلا میخوام بگم یک چنین چیزی وجود داره، کما این که در احکام عقلی مسلم چنین چیزی هست. یعنی یکی از نقاط افتراق بین احکام عقل و احکام شرع همینه. ما حکم عقلی همیشه بر اساس ملاکات واقعیت، لذا حکم عقلی واقعی و حکم عقلی ظاهری ما نداریم. خب اما میم تو بنا العقلا نائینی و جمعی میخوان بگن که آقا در بنا العقلا همینطوره. اینطور نیست که عقلا یک احکام واقعی داشته باشن و یک احکام ظاهری. احکام عقلاییه همیشه واقعی.
تفکیر عقلی و
بنا
العقلی
چیه؟ چیا؟
تفکیر عقلی و بنا العقلی.
خب اونو واقعا عقل میگه تخییره. بله عقل واقعا نه نمیگه تخییر ظاهریه. عقل میگه واقعشو من نمیدونم و ظاهرا تو مخیلی. اونجا خیلی خوب اونجا میگه حالا که دوران بین محظورینه تو هیچ راهی واقعا غیر از تخییر نداری. تخییر واقعی میشه. تخییر این ظاهری نداری. این یا عقل یه تخییر ظاهری. ما حکم عقلی ظاهری نداریم. عقلم همیشه حکم واقعی. حالا اجازه بدن توضیح بدن این نکته رو. ببینید اینا یکی از حرفایی که دارن در عباراتشون هست، میگن شما حکم ظاهری رو کجا میارید؟ جایی میارید که واقع برای شما مشکوک مستور مجهوله. جهل به واقع داره. یعنی واقعی رو فرض میکنی میگه خب حالا این واقع رو من نمیدونم، حالا چیکار کنم در مقام عمل؟ این فقط در احکام شرعی معنا داره. بیم آقا شارعی واقعی داره در لوح محفوظ یا در پیش خود مبینان شرع او به دست ما نرسیده. حالا که نرسیده ما در ظاهر چیکار بکنیم؟ اما توی احکام عقل چنین چیزی معنا نداره. در بنای عقلا چنین چیزی معنا نداره. البته یه نکته رو دقت کنید، عقلا تعبد دارن. مثلا در این اصول لفظیه که جاری می کنن در اصالت الحقیقه در دوران بین این که اراده کرده معنای حقیقی یا معنای مجازی رو عقلا اصالت الحقیقه رو میارن. اینجا اگر بگن به ملاک اصالت و ظهوره خب این دلیلش میشه، اما غالبا میگن نه ما اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم لا به ملاک اصالت ظهور بلکه تعبدن جاری میکنیم. عقلا تعبد دارن، تعبدیات دارن، اما اینا میگوین احکام ظاهری ندارن. احکام ظاهریه تعبدیه نداره.
به اجماعی هم از خطور احتیاط میکنه در زندگی روزمره و بلا خطور احتیاط میکنند، این هم خطور ظاهریه دیگه.
نه واقعی اونم از ذره عقل واقعی واقع برای عقل نگه آقا جایی که اشتغال یقینیه برایت یقینی میخواد عقل میگه نه عنوان ظاهر میگه در چنین موارد واقعا باید احتیاط کنه.
همون بلاش ظاهری و واقعی اینجا هم هست، یعنی بلاشی الان عقل را خوش میکنه به احتیاط
باز دارید درست شد. ببینید دارید خلق میکنید، میگیم در احکام عقلیه بین احکام عقلیه و اینکه عقل در مورد احکام شرع چی بگه فرق وجود داره. احکام عقلیه به قول مشهور اون که حسن قوه عقلی برمیگرده، ما یه حسن قوه واقعی یه حسن قوه ظاهری نداریم. بله یه وقت از عقل سوال میکنیم، میگیم اینجایی که واقع شرع در نزد ما روشن نیست چون ما چکار کنیم اینجا؟ این باز موضوعش میره در یک جایی که حکم شرعی واقعی برای شما روشن نیست، ولی ما در خود احکام عقلیه داریم میگیم. مثلا میگید ما یه امتثال واقعی امتثال ظاهری نداریم، عقل حکم به لزوم امتثال مولا میکنه، چه مولای شرعی چه غیر شرعی. نمیتونیم بیم بگیم آقا اینجا این حکم امتثال در این مورد واقعیه در این مورد ظاهریه. در خود احکام عقلیه که لا ترتبط به شرع اصلا، اینجا ما واقعی و ظاهری نداریم. در بنای کلام این آقایون میخوان همین رو بگن. مرحوم نائینی عده زیادی اینها همین مطلب رو دارن، اما من دیدم صاحب منتقا با این مطلب مخالفت کرده. چرا؟ همینه همون بس که تو استصحاب بود احسنتم، یا موضوع و ملاک موجود حکمش هست یا نیست حکمش نیست. اگر موضوع معلوم نیست که هست یا نیست، نمیتونیم بگیم حالا که معلوم نیست به حسب ظاهر عقل دیگه این کار انجام بده، هم به همون مثلا ارتباط پیدا میکنه. این واقعا اگر بشه این یه وقتی ما توفیق پیدا کنیم بحث احکام عقلی عقل فواردش با حکم شرعی فرق ملاکات عقلی و ملاکات شرعی اینا رو در یک بحث جمع آوری کنیم خیلی بحث خوبی میشه و ما به صورت پراکنده در مباحث اصول تا حالا داشتیم این رو. بله 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 اون وقت بیان صنایعش این میشه، همین که اشاره هم کردن نمیتونیم عقل بگی که اگر این ملاک مشکوک هست که آیا هست یا نه حالا این کار انجام بده، چنین چیزی نداریم. ما میگه اگر ملاک هست این حکمه، نیست این حکمه نیست. خب عرض کردم صاحب منتقا با این فرمایش نائینی و اینها مخالفت کرده. ایشون میفرمد لأن هذا غیر تام، یعنی اینکه عقلا احکام ظاهریه ندارن، این حرف درستی نیست. چرا؟ اذ یمکن ان یکون لهم احکام ظاهریه تعبدیه یعملون بها عند استتار الواقع حفظا للنظام و رعایتا للشؤون. فرمود ممکنه اوغلای احکام ظاهریه داشته باشن عند استتار الواقع حفظا للنظام و رعایتا للشؤون. خب حالا دقت بفرمایید این فرمایش ایشون رو، ما از صاحب منتقا سوال میکنیم عند استتار الواقع مراد کدوم واقعه؟ آیا مراد واقع اون موضوعی است که اوغلا میخوان برش بنایی داشته باشن؟ بگن آقا حالا که ما واقع رو نمیدونیم تو مالکی یا مالک نیستی، بگیم این رو میخوان بگن حالا که نمیدونیم که تو مالکی یا مالک نیستی حفظن للنظام بقا ان للسوق یا حفظن رعایتا لشعون میگیم تو حالا به حسب ظاهر مالکی. آیا این مراد ایشونه؟ اگر مرادشون از استطار الواقع واقع شرعی باشه که خب روشن اشکال کلام ایشون، میگیم آقا ما کاری به واقع شرعی نداریم و بعید از هست که مراد ایشون این باشه که مراد از واقع واقع شرعی بخواد باشه. مراد از واقع واقع همین موضوعه. بگیم آقا اوغلا میگن اون جایی که شما نمیدانی ملکی ید داره این آدمی که ید داره یا نه، حفظند نظام بگیم این ملکی ید داره. ببینید به نظر ما مطلب درست نیست. چرا؟ عرض کردم حالا تشبیهی که اول کردیم بنا اوغلا رو بگیم بید اوغلا اصلا میگن در این جایی که ما نمیدونیم واقعا میگیم این مالکه. خب اگر بدونیم این کسی که ید داره بر این مال، این مال ملک اونه، در فلان تاریخ بهش منتقل شده، نیاز به قاضی ید نداره. اما اوغلا در همینجا میان میگن آقا وقتی شما شک کردی بگید واقعا ملک ذلیده و ید رو دلیل بگیرید بر ملکیتش. از اینجور سوال میکنیم آیا و اگر اینه پس اوغلا ید را اصلا اماره ملکیت قرار نمیدن. لازمه فرمایشیشون این است که بگم اوغلا خوب اینه دقت کنیم، این دیگه مطلب رو برای شما خیلی روشن میکنه. قانونی که میگن احکام ظاهری که داریم ما در شریعت، میگن بعد از اون حکم ظاهری باز اون شک هنوز چیه؟ باقی نیست. آیا اینجایی که شما میفرمایید اوغلا هند استطار واقع حفظن للنظام میان حکم ظاهری میارن، ما جایی رو داریم که اوغلا بعد از حکم بگن ما هنوز شک اون باقیه؟ من که پیدا نکردم جایی احتمال نیست. شما جایی بیاد برای ما مثال روشنش در این مسئله یده. وقتی ما شک داریم که آقا اینجا ملکیت واقعی هست یا نیست، اوغلا میان میگن ید رو اماره قرار بده برای ملکیت، او واقعا مالکه. یعنی هیچ کدام که از اوغلا نمیان بگن خب آخر اگه شک داریم فعلا کاری به این شکمون نداشته بودیم، در مقام ظاهر بیم بگیم حالا ملکیت ظاهری داره تا بعد. ما چنین چیزی نداریم. ببینید همین مطلب در احکام عقلی هم هست. یعنی این قرینه روشنی میشه که ما نه در احکام عقلیه نه در احکام اوغلاییه چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. این حکم ظاهری رو در باب شرع و نسبت به احکام شرع مطرحه. قرینش هم این است که شما هر جا اصول عملیه رو جاری میکنید هنوز اصول واقع جهل دارید، شکتون باقیه. بله واقعیه، ضرر محتمله. هر واقعا دیگه باید دفع کنی. عقل اینجا نه دیگه، حالا عقل دیگه باید واقعا ببینید. ولذا اگر آمد و اقدام بر عمل کرد و گرفتار این ضرر شد، اینجا مذمت واقعی وجود داره یا نداره؟ ملاک همینه. بعد از اینکه عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، آیا هنوز چیزی به عنوان شک براش واقعیه؟
ضرر محتمله
اما حکم رو دارم عرض میکنم. شما در احکام ظاهریه وقتی اصل عملی رو جاری کردید با وجود این حکم هنوز نسبت به حکم شک دارید، نسبت به حکم واقعی شک دارید. شما آیا عقل میگه حالا من میگم ظاهرا دفع کن اما واقعیشو من نمیدونم؟ چون چیزی معنا نداره اصلا. دفع رو دارم عرض میکنم. عقل میگه آقا اونجایی که ضرر احتمالی هست دفعش واجب است، واقعا اولا این دفع ذر مهدم از ذر اخرویه، ان در ذر دنیوی بیدید تو رسال خوندید دیگه، در ذر دنیوی حکم به لزوم دفع ذرر نمی کنه، اما نظر نسبت به ذر اخروی دفع رو واجب بیدید واقعا، نگه واجب بیدید ظاهره، ولی نظر نمیشه از عرض سوال دید که بابا اول بعد دیگه دفع واجب ظاهرن به حساب الواقع چی؟ یه همینه واقع همینه، ما چیزی دیگه به نام ظاهر واقع نداریم اینجا. به نظر میرسه این مطلب که حالا مرحوم نائمی داره، ملاحظه کنید که کلمات دیگران، من قبل از نائمی ندیدم این رو و این هم میدونه عرضه بیدیم داره؟ همه کنه عرضه بیدیم خیلی حالا این فرقی نمی کنه حکم و ادراکش من میگم هر میدونم خیلی میدونم میدونم فرق خیلی بین اینا وجود داره، فرق عقل و عقل بخواه میگم این دو در این جهت مشترک هست. من تقریب کردم هم برای تقریب به ذهن عرض کردم که همان طوری که در باب احکام عقلیه تقسیم احکام عقلیه به واقعیه و ظاهریه صحیح نیست و احدی هم من نیدم گفته باشه اونجا ها کرده در احکام و اخلایی هست
چیم؟
چرا؟ این مثال یه اخلا حکم ملکیت واقعی و بر ظاهری شما در این مثال در این مثال ملکیت رو بفرمایید
من شخصا در
مجدان ملکیتی که میگه اینی که مردم دارن ما اعتمادی به اصول داریت ما میدونم الان اخلا حکم ملکیت واقعیه برخورد میکنه ظاهریه واقعیت اصلا ملکیت واقعیت آثار ملکیت میگن آقا وقت کن هبه کن نمیدونم هر کاری میخواد تمام آثار ملکیت واقعیت رو بار میکنن احتمال بعد بالا عکسه یعنی اون حسن و قبه عقلی رو مرحوم اصفهانی و غلایی میدونه یعنی اونی که دیگران مشغول میگن عقلیه ایشون میگه در حسن قبه در حسن عقل یعنی بنای و غلاست یعنی عکس این مطلبه ولی مرد که اینجا کلام اصفهانی قبول نکردیم
اما غلای ما اگر یه حکمی داشته باشن یعنی میشه جدای از حکم عقلشون
چرا؟ چرا؟ ما قبول داریم میشه جدا قرار دارم میشه جدا قرار دارم میشه جدا قرار دارم میشه اینکه فرض کنیم در همین باب ید اوغلا این رو اماره ملکیه میدونن اما عرض اینجا نظری نداره
به
ما هم اوغلا اوغلا به ما هم اوغلا این رو اماره میدونن بر ملکیه بنای اوغلا بر این رفتی به عقل هم ندارن نه هر ما هم اوغلا این کارو میکنه خب عرض می کنم که چی فرمودم؟ تشریح؟ یعنی بنا رو و غنایه موجوده برای تشریح در بین خودشون تشریح در بین خودشون تشریح در بین خودشون پس ببینید این مطلب درسته که ما مختارمون همین مختار مرحوم نائینیه او غلا چیزی به نام حکم ظاهری نداره بله چی؟ بله ما حالا اون اصل تقسیم در احکام شرعی هم بین واقعی و ظاهرش قبول نداریم یا حالا رو مبنای مشهور داریم یه اینجور مسلم این دیگه در احکام عقلیه و اخلاقیه مسئله همینطوره این سه نوع رو جدا جدا بررسی کنید احکام عقلی احکام اخلاقی احکام شرعی میخواییم بگیم تقسیم حکم واقعی و ظاهری در اولی و دومی معنا نداره در سومی مشهور آورده خب حالا بحث این است که اگر ما دلیل حجیت ید را بنای اوغلا قرار دادیم این مسلم دیگه اماره است چون اوغلا ید را کاشف از ملکیت میدونه حالا در اینجایی که اوغلایین رو کاشف میدونن آیا تعبدن کاشف میدونن؟ میگیم نه. اوغلا میگن آقا ما در صد موردی که دیدیم افراد بر مال ید دارن، در 98 مورد ملکیت واقعی بوده. رو قلبه میان میگن حالا اگه در یه موردی هم که کسی ید داره شک کردیم که این ملکیت داره یا نه، این رو هم میگیم که مالک این ماله و ملکیت وجود داره. اما این دیگه در عبارات صاحب منتوا نیست، در کلام مرحوم های بزرگی ایشون میگه اگر ما دلیل حجیت ید رو اجماع قرار دادیم، اجماع فقط مسئله ترتیب آثاره. ترتیب آثار اهم از این که اصل باشد یا اماره باشد. خب حالا همین جان رو بررسی کنیم. آه اگر یه اجماع قائم شد در این که ید دلیل بر ملکیت از یه و جمعی آثار برش بار بشه، باز ما میتونیم بگیم جلش استفاده نمیشه که این اصل آماره هست. در اصول به مقدار لازم آثار بار میشه. بیم و بر حسب ظاهر حالا خواهی معامله انجام بدی به دیگری منتقل کنی، مانعی نداره. میخوایی پندر رو بکنی، مانعی نداره. ولی ممکن است که بگیم آقا اگر کسی بخواد جایی که ملکیت ظاهریه به قول آقایون، حالا هر کرده ما یه بحث دیگه هم کردیم که آیا احکام وقتی تقسیم حکم ظاهری و واقعی داره یا نداره، مشهور باز میگن داره. جایی که یه ملکیت ظاهریه لعل بعضی از تصرفات درش درست نباشه، این کسی بخواد بیاد اینجا رو وقف کنه، بخواد بیاد اینجا رو مسجد کنه، این واقعی حتما باید عرض می شود که ملکیت واقعیه باشه. حتی در عقد اگر برای یک مولای ملکیت ظاهریه را بار کردیم، حالا عقد هم شاید بگیم مثل بیع میمونه، اونجا مانعی نداره، ولی در وقت اینا مشکله. لذا اگر اجماع ازش ترتیب تمام آثار برش بار بشه، ظهور در اماریت داره. بله یه وقت میگیم آقا کاری به ترتیب آثار نداریم، ما اجماع میگه ید دلیلون علی الملکیه، همین اندازه. کاری به آثار به هیچ وجه نداریم، اجماع هم دلیل لبیه، از دلیل لبی نمیشه چیزی فهمید. خب این عیبی نداره. اما این که میان میگوین آقا اجماع ازش فقط ترتیب آثار فهمیده میشود و از ترتب آثار ما نمیتونیم اصلیت یا اماریت استفاده کنیم، این حرف تام نیست. بله بگید آقا اجماع در این لغوی اصلا روی این معیاری که آقایون دادن در فرق بین اماره و اصل که لسان دلیل اعتبار اماره اماره را من جهت انها کاشفتون عن الواقع حجت میکنه، اما لسان دلیل اصل من جهت این که واقع مستور مشغوله. دلیل لغوی که لسان نداره که ما اینا رو استفاده بکنیم. این اگر میفرمودن خوب بود، باید اینطور بیان نه از راه ترتیب آثار وارد بشه. این نمال کلام و بحث مهمی است که آیا روایات چی فهمیده میشه. و من تقاضا میکنم یه برگردید به مطلب گذشته. این تقسیمی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود روایات رو به سه طایفه تقسیم کرد، این رو بیشتر دقت کنید آن این تقسیم درسته. از روایات برحوم بوجنوردی هم میگوید اما از روایات هم نه اماریت استفاده میشه نه هست بودن، هیچ کدوم استفاده نمیشه. چون نتیجه این است که دلیل اعتباریت نه افاده می کند اون معنای اماریت را، نه افاده می کند معنای عقل بودن را، که خود همین مناقض با اون بیانیست که در اصل فرق بین اماره و عقل آمدن بیان کردن. این رو ملاحظه بفرمایید، ما امروز مقدار دیر شد، اگر آقایان اجازه بدید ما یک چند دقیقه زودتر بیاییم که بعد این دو سه هفته این بحث قاضیت رو یک جایی برسیم، 8 و 10 دقیقه انشاءالله البته شروع میکنیم درس رو. صلی الله علیه و آله.